ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. صدای من رو از مجله عصرگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 19 شهریور 1399 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. در 30 دقیقه آینده با شما هستیم با خبرها و گزارشها و گفتگوهایی که برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از همه اینها اجازه بدید با همکارم پروانه وحید منش همراه بشیم و آخرین خبرها رو از او بشنویم. پروانه.
ممنون مهرداد. درود شنوندگان عزیز. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت مجموع جان باختگان در پی ابتلا به ویروس کرونا را بیش از 22600 نفر اعلام کرد.
طی 24 ساعت گذشته 127 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان به 22669 نفر رسیدن.
بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 2300 تن دیگر به کووید 19 تایید شده که از این تعداد بیش از 1200 نفر در بیمارستان بستری شدند. این آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تایید نهادهای مستقل نیست و گفته می شود آمار مبتلایان و جان باختگان چند برابر آمار رسمی است. یک روزنامه کانادایی گزارش داده است که دولت فدرال آن کشور به تازگی به وکلای پرونده هواپیمایی سرنگون شده اوکراینی خبر داده که 2 دعوای حقوقی جمعی در ارتباط با این پرونده به وزارت امور خارجه ایران تسلیم شده است. 8 ماه پیش هواپیمایی مسافربری اوکراین بر فراز تهران هدف اصابت 2 موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد و همه سرنشینان آن از جمله 10 شهروند 2 تابعیتی ایرانی کانادایی کشته شدند. بنابر گزارش نشنال پست این شکایات جمعی را 2 شرکت حقوقی در تورنتو و به نیابت از خانواده های قربانیان پرواز 725 ثبت کردند. خانواده ها در این دادخواست سرنگونی هواپیمای یاد شده را اقدامی تروریستی توصیف کردند. روزنامه نشنال پست می نویسد این دادخواست چند هفته پس از سرنگون شدن هواپیما تهیه شده بود، اما دولت کانادا تا کنون از تسلیم آن به ایران خودداری کرده بود. در پی انتشار گزارش‌های درباره تشکیل دومین پرونده علیه نازنین زاغری در تهران، همسر او ریچارد رتکلیف با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های سفارت بریتانیا در تهران خواست در جلسه آتی دادگاه همسرش شرکت کنند. این دادگاه روز یک شنبه آینده برای اتهاماتی برگزار می‌شود که به گفته آقای رتکلیف تکرار اتهاماتی است که خانم زاغری بر مبنای آن محاکمه و به تحمل زندان محکوم شده است. آقای رتکلیف در این بیانیه آورده که در ماه‌های اخیر بیش از پیش برای او روشن شده که همسرش یک گروگان در قبال بدهی دولت بریتانیا به ایران است. روز گذشته دولت بریتانیا طرح اتهامات جدید علیه نازنین زاغری را غیر قابل قبول توصیف کرد. نازنین زاغری از زمان شیوع ویروس کرونا به بیرون از زندان منتقل شده، اما با پابند الکترونیک تنها اجازه تردد در شعاع 300 متری خانه اش را دارد. متخصصان سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره جنگ یمن کشورهای غربی و ایران را متهم کردند که با سرازیر کردن اسلحه به این منطقه به ارتکاب طرفین جنگ به جنایات جنگی یاری رساندند. از آغاز تشکیل ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و نبرد با حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن بیش از 6 سال می‌گذرد. متخصصان مستقل سازمان ملل متحد برای سومین سال پیاپی در گزارش خود آوردند که همه طرف‌های درگیر در این جنگ حقوق بین الملل را نقض کردند. در این گزارش به نام کشورهای بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایران و ایالات متحده به عنوان طرفهایی اشاره شده که با حمایت خود از طرفهای درگیر از جمله با انتقال سلاح بر شدت تنش افزودند. مهرداد.
سپاسگزارم پروانه. پروانه وحید منش بود. آخرین خبرهایی که از او شنیدید. اما در این مجله برای شما چه تدارک دیدیم؟ از وقایع مرتبط با انرژی هسته‌ای ایران و گزارش آژانس انرژی اتمی و نیز واکنش ایالات متحده به همین گزارش خواهیم گفت و با کارشناسانی گفتگو خواهیم کرد. به جایزه آلمان که به نسرین ستوده اهدا شده نگاهی خواهیم انداخت. مروری میکنیم بر حاشیه و متن خبرهای مرتبط با کرونا در ایران و اگر فرصتی بشه در سطح بین المللی و گزارش های دیگر که امیدوارم تا پایان این مجله اصرگاهی ما رو همراهی کنید. همینطور که در خبرها هم شنیدید، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 2300 نفر به کووید 19 تایید شده که از این تعداد بیش از 1200 نفر در بیمارستان بستری شدند. این آمارها همگی نشان از رشد فزاینده بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور هست. همکارم سمیرا قرائی خبرهای مرتبط رو پی گرفته. سمیرا، درباره ایران بجز آنچه که در خبرها شنیدیم و آمار بود، چه مطالبی امروز در خبرها وجود داشت؟
مهرداد، اشاره کردی به آمار. گذشت از آماری که ساعتی پیش اعلام شده، صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت رو داریم. می‌دونیم که از زمانی که مدارس بازگشایی شد، انتقادهای بسیاری به دولت حسن روحانی شده بود بابت این تصمیم. آقای روحانی به سه نکته اشاره کرده در جلسه امروز هیئت دولت. اول گفته که اصل ما حفظ سلامت دانش آموزان و دانشجویان هست. مسئله دوم رو گفته، باز آنچه که برای ما مهم و اصله اینه که کسی از درس خواندن عقب نمونه. و مسئله سوم اینه که گفته که ما هیچ اجباری در این نداریم که دانش آموز یا دانشجو بره در کلاس درس حاضر بشه. ما هدفمون این هستش که در دانشگاه و در مدرسه باز باشه که اگر کسی خواست بره و درس بخونه، امکانات براش مهیا باشه. این نکات مهمیه که در صحبت‌های امروز آقای روحانی بوده. این را در رابطه با این اجباری نبودن رفتن به مدرسه، یک خبر دیگر ما داریم از مراغه. فرماندار مراغه گفته که حضور در مدارس اجباری نیست و خانواده ها اگر مایل باشن میتونن دانش آموزان خودشون رو در خانه نگه دارن. منتها مسئله که همه ما میدونیم بودن زیرساخت های مربوط به اینترنت هست. اینکه آیا همه دانش آموزان در همه استان ها و شهرستان های ایران به اینترنت دسترسی دارند؟ آیا به لحاظ مالی توانایی خریدن تکنولوژی لازم مثل تبلت، مثل لپتاپ اینها رو دارن که بتونن از فضای مجازی و از طریق راه دور درس بخونن یا نه؟ اینها همچنان سوالاتی است که با وجود بازگشایی مدارس هنوز جواب داده نشده بهشون. گذشت از مدارس، امروز باز یک خبر مهم دیگه ای داشتیم در رابطه با فعالیت ورزشکاران. مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفته که بر اساس دستورالعملی که ستاد ملی کرونا داده، ورزش هایی که پر برخوردن، ورزش های رزمی و استخر های سرپوشیده تا پایان شهریور ماه تعطیل خواهند بود. اگر یادمون باشه تعطیلی ورزشگاه ها رو ما داشتیم در دوره پیش از ماه رمضان و اعلام کرد دولت حسن روحانی که بعد از ماه رمضان این محدودیت ها رو برمی‌داره. حالا دوباره ما محدودیت ها رو داریم می‌بینیم که داره برمیگرده، حداقل در رشته‌های ورزشی رزمی پر برخورد. و باز یک نکته دیگری که اگه بخوام بگم که نشون بده که چطور دولت داره دوباره همه تدابیر لازم رو اتخاذ میکنه که مقابله بکنه با شیوع کرونا، این هستش که معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور گفته که اگر یک راننده یا افرادی که در یک ماشین نشستن ماسک خودشون یا دستکش رو از پنجره به بیرون پرت کنن، تخلف پلیس اونها رو خواهد گرفت، اونها رو جریمه نقدی خواهد کرد. و در نهایت باز در رابطه با ایران یک خبر بسیار مهم این هستش که مصطفی جوانیان عضو کمیته ملی ستاد مبارزه با کرونا گفته که حتی اگر شما در شرایط در استان سفید هستید، باز باید تمام پروتکل ها رعایت بکنید. این تنها منوط به مناطق قرمز و پرخطر و منطقه هشدار نیست. البته میدونیم در ایران منطقه سفید نداریم. و یک صحبتی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم رو بگم که نکته جالبی گفته. گفته که ما اومدیم آزمایش کردیم در افرادی که مبتلا شدن قدیم. اومدیم دوباره از روی اینا آزمایش کردیم و نشون داده که اگر کسی 3 ماه پیش کرونا گرفته، در حال حاضر آنتیبادی یا اون پاتن در بدنش 60-80% کاهش پیدا کرده و نتیجه گرفته از این حرف که اگر واکسن هم بیاد تأثیر موقت داره و تنها 6 ماه تا 1 سال میتونه فرد رو در برابر کرونا ایمن کنه.
بسیار خب سمیرا، کمتر از 50 ثانیه فرصت داریم که به ما یه مروری هم بکنیم بر آنچه که در جهان میگذره.
مرتاد، از آمار بگذریم چون حالا عدد رقم هست. چند تا نکته خبر کوتاه دارم. بحرین هست که آغاز مدارس رو به تعویق انداخته به خاطر آمار ابتلای بالا. انگلستان هست که روز گذشته آمار مرگش در 1 روز 10 برابر شده و اعلام کرده که تجمع بالای 6 نفر ممنوعه. فرانسه رو داریم، یک طرحی رو بردن در شورای امنیت و دفاع و گفتند که کسانی که با افراد مبتلا به کرونا درگیر بودن، یعنی تماس داشتن به هر طریقی، حتما و اجبارا بعد 2 هفته در قرنطینه باشن. رعایت نکردن قرنطینه یکی از مسائل فرانسه هست. و در نهایت لبنان رو بگم که در اردوگاه‌های فلسطینی لبنان وضعیت بسیار وخیمه. حالا بسیار وخیم نه، ولی وضعیت جالبی نیست و در اونجا مردم خیلی تنگ هم می‌نشینند و زندگی می‌کنن و از این جهت نگرانی‌های بسیاری در اردوگاه‌های فلسطینیان لبنان وجود داره.
سپاسگزارم از تو سمیرا قرایی، با ما همراه بود. آخرین خبرها فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
مسئولین ما متاسفانه تماماً به دلیل عدم اطلاعات صحیح و توانایی در تصمیم گیری هاشون تصمیم هایی میگیرن که اینها پارادوکس ضد و نقیض هستند. الان هم که جدیداً این آقای وزیر آموزش و پرورش یه روز میگه کلاس ها باید با حضور دانش آموزا برگزار بشه، یه روز میگه هر کی دلش خواست بیاد، یه روز برمیگرده میگه که ما از طریق سامانه شاد و روز دیگه چیز دیگه. رئیس جمهورش هم همینه، رهبرم که رفته گوشه نشین شده.
روحانی به شکل رسمی و خیلی قدرتمندانه دولت خدمتگزار رو به دولت پدردرار در واقع تغییر داده. البته ما که خدمتگزاری از دولت جمهوری اسلامی و کسانی که در سمت ریاست جمهور بودن هیچ وقت ندیدیم، اما این یکی دیگه واقعا نوبره. این واقعا دولت های خدمتگزار رو به دولت پدردرار تغییر داده.
ما تنها دلخوشی ما امروز شده فوتبال. حقیقتا آقای وزیر ورزش فقط طرفداری یک تیم پایتخت میگیره. آقای وزیر بیا این کار نکن، این کار خیلی بده. نصف مردم ایران داری عصبی میکنی، نصف جوانان ایران داری عصبی میکنی. آقای وزیر ورزش تو را به خدا دیگه نکن.
آقا توی که کول برای بیچاره رو با تیر میزنی میکشی، اگه مردی خودت بیا 10 کیلوشه بذار روی کولت از اون کوکمرا برو بالا. حالا 10 کیلو هم نه، اصلا هیچی، پیاده ببین میتونی تو از اون کوکمرا بری بالا. آقا مرد حسابی، تو این بیچاره رو که با تیر میزنی میکشی، اگر واقعا دلت برای مملکتت میسوزه که قاچاق میره و میاد، بعدم تازه وانگی کجا به عراق، عراقی که مال خود آخونده، برو اون بچه پاسدارا و بچه آخوندا رو بگیر که مملکتو واقعا دارن غارت میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 18 شهریور در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران گفت که گزارش شده که میزان ذخایر اورانیوم ایران 10 برابر بیشتر از سقفیه که در برجام تعیین شده. آقای پومپئو در این حال در توییتی نوشت ترویکای اروپایی و سایر کشورها باید با این واقعیت روبرو شوند که توافق هسته‌ای به تاریخ پیوسته و برای اعمال تحریم‌های شدید به آمریکا بپیوندند. ساعتی پیش با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن هلند گفتگو کردم و ابتدا در همین باره از او پرسیدم که آیا ترویکای اروپایی در شرایط فعلی و با این گزارش‌هایی که منتشر شده به آمریکا خواهد پیوست؟
این گزارش گزارش خیلی مهمیه که آژانس به عنوان یک نهاد غیر سیاسی مطرح میکنه و در اصل نگرانی های آمریکا و آقای پومپئو رو بهش سهه میگذاره. ولی اینکه آیا نگاه اروپایی ها در طول چند روز آینده، چند هفته آینده یا حتی تا قبل از انتخابات امریکا از نظر راهبردی از چیزی که ما الان داریم میبینیم فرق بکنه، به این معنا که اروپایی ها از مکانیزم معاشه استفاده بکنن برای اینی که در کنار امریکا تمام تحریم های سازمان ملل رو برگردونن، من شک دارم. این درسته که هم گزارش آژانس تایید میکنه که ایران غنی‌سازی زیادی رو داره، ولی در عین حال انفجاری که در نچنز انجام شد به طور مادی و فنی برنامه هسته‌ای ایران رو به عقب انداخت، چون فقط داشتن اورانیوم غنی شده، اون هم زیر نظر آژانس و زیر 5% غنی شده، کافی نیست برای ساختن یک بمب هسته‌ای. روی حساب نگرانی اروپا خیلی زیاد نیست، فرصت هست برای اینکه بتونن این روند رو و انتخابات امریکا رو در اصل پشت سر بگذارن و بعد حرکت بکنن. ببینید، در عین حال اینم باید در نظر بگیریم که به طور نانوشته ولی به شکل طبیعی نوع تقسیم کاری بین امریکا از یک جهت برای اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی، اروپا از یک جهت برای ماندن لفظی در برجام و استفاده از قدرت دیپلماسی، میدونید سفر آقای ظریف هفته آینده یکی از اونها هست به طور مثال، و همچنین اسرائیل به عنوان وارد کردن فشار کینتیک مثل انفجاری که در نتنز اتفاق افتاد، این سه بود با در کنار هم به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو بتونن متقاعد بکنن که وارد فضای ساخت عملی بمب هسته‌ای نشه.
الان یک صحبت‌های دیگه هم از علی اکبر صالحی منتشر شده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که اعلام کرده سالن مدرن‌تر، وسیع‌تر و فراگیرتری از نظر همه ابعاد برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته تو کوههای اطراف نتنز آغاز شده. الان که ایران در معرض فشار ایالات متحده هست و آمریکا هم از هر راهی استفاده می‌کنه برای برگرداندن تحریم‌های ایران، چرا تهران اینجور اصراری میکنه یا چون خبرهایی رو منتشر میکنه که نشان خروج بیشترش از توافق با قدرت‌های اروپایی هست؟
پرسش خیلی دقیق و مهمی رو شما مطرح میکنید و پاسخ اون به نظر من از فضای فنی و مادی ساختن بمب هسته‌ای و داشتن سنتریفیوژها بلکه نمیگذره. این پاسخ، این به نظر من پاسخ درون سیاست درون جمهوری اسلامی با مردم ایرانه. ببینید، برنامه هسته‌ای ایران میلیاردها دلار خرج برداشته و هزینه های به قول طرفداران جمهوری اسلامی بیش از 1,000 میلیارد دلار تا الان هزینه داشته برای مردم ایران و کشور ایران. اینی که بعد از این همه هزینه مردم ایران از خودشون بپرسن خب واقعا این همه شما هزینه دادید، ما 5% حتی انرژی هسته‌ای از نظر داشتن برق هسته‌ای رو در کشور نداریم، و در این حال اسرائیل به این راحتی هم میتونه نیم تن از حساس‌ترین مکان در نزدیکی تهران مدارک ساختن بمب هسته‌ای خارج از ایران بکنه و هم میتونه نتنز رو منفجر بکنه، که من میگم اسرائیل بنا به گزارشاتی که وجود داره. این واقعا هزینه‌اش چیه؟ برای اینه که بخوان با این روایت مبارزه بکنن مجبورن که یه همچین پیامی رو بدن به بیرون. پرسش اینجاست که آیا یه همچین صحبتی که آقای صالحی میکنه در عمل در زیر مجموعه سازمان انرژی هسته‌ای سازمان ملل خواهد بود، به این معنی که آیا سازمان ملل میدونه این داستان رو و میتونه اونجا بازرسی بکنه، یا اینکه نه، مثل فردا میخوان بعد از مدتی اعلام بکنن که ما یک سایتی هم داریم. فکر نمی‌کنم دومی باشه، به خاطر همین در نهایت با بازرسی ها مشخص میشه و از نظر دیپلماسی در نهایت این فشارها رو بیشتر میکنه و نه کم.
بله، گفتگوی یه ساعتی پیش من بود با دامون گلریز، تحلیلگر ساکن هلند. اما درباره همین پرسش آخر توضیح بدم که رئیس سازمان انرژی اتمی روز سه شنبه آقای علی اکبر صالحی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود و اشاره کرد به این که به کار ساخت یک سالن مدرن‌تر، وسیع‌تر و فراگیرتری از نظر همه ابعاد برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در کوههای اطراف نتنز آغاز شده. این صحبت آقای علی اکبر صالحی رو با یک کارشناس دیگر بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای از وین اتریش که به ما پیوستن ادامه خواهیم داد. آقای بیات، اول به ما بگید که آیا اصلاً ایران الان از نظر وضعیتی که در اون هست، از نظر وضعیت اقتصادی، فشارها، تحریما، آیا اصلا امکان این که چنین پروژه‌ای رو آغاز بکنه به نظر شما وجود داره، یا اینکه به این هم در پی یک سیاست لفاظی هایی است که به هر حال در این باره از طرف اینها انجام میشه؟
طبعا مخلوطی از این دوتاست. یعنی که از یک سو لفاظیه با توجه به اینکه خب سازمان انرژی اتمی اصولا رژیم در تنگنا گرفته و سازمان انرژی اتمی هم به شدت بیشتری، خب باید یک نفری نشون بدن، باید نشون بدن که ما در مقابل این اقداماتی که صورت گرفته عمل خواهیم کرد. خب این بخش اخری. بخش دیگر این است که آیا منابع داری یا نداری بستگی به ترجیح بندی که میکنی. در حال رژیم به لحاظ مادی وضع بسیار ناگواری داره، اما معنیش این نیست که نتواند چند میلیون دلار جور بکند برای اینکه مثلا این سالونی رو که آقای صالحی از این صحبت میکنه علم بکند. اما من فکر میکنم بیشتر لفاظی باشه تا واقعیت.
خب در چنین وضعیتی من از مهمان پیشین آقای دامون گردیز هم این سوال پرسیدم که ایران الان تحت فشارهای بسیار زیادی هست و در واقع کشورهای ترویکای اروپایی در آستانه در بین کشاکش بین برجام و فشارهای آمریکا موندن. چرا ایران چنین چیزی رو اعلام میکنه؟ چه ارزشی داره اعلام این موضوع از نظر شما اگر بخش بزرگیش لفاظی هست؟
نگاه کنید، اگه فرض کنیم حتی جمهوری اسلامی همچی کاری را بکند، این هنوز نقض برجام نیست. اینی که جمهوری اسلامی تا کنون که پنج گامی گذاشته، اینا طبیعتا نقض برجام، یعنی بگیم فرارفتن از برجام هن. اما اینی که حالا یک سالونی بسازد برای اینکه کارهای مجازی که در برجام پیش بینی شدن یا انجام بده، این هنوز در تناقض، ایران و جمهوری اسلامی در تناقض با آژانس نمیاره. مهم اینه که آیا آژانس در جریان امور خواهد بود یا نه. روشی که تا کنون جمهوری اسلامی به کار بردی اینه که وظایف به وظایف نظارتی آژانس دست نزده، به بقیه بخشای برجام رو در واقع بیمعنی کرده، فرار رفته ازشون، اما نظارت آژانس بر جا مونده. اگه در این مورد هم بر جا بماند، تغییر اساسی صورت نخواهد گرفت. آنچه که مناسب نیست، البته فقط به لحاظ عملی نیست، بلکه جوری هم که ایجاد میکنه البته مهمه. این اقدامات جمهوری اسلامی که تمرکزش بذاره رو برنامه هستیش، اگه اینجاش خراب شد حالا یک جای دیگر رو علم بکنه، به این ترتیب در واقع حفظ این تهدیده که ما اگر که با ما همراهی نکنید میریم به طرف نزدیک شدن به بمب. خب این برای جو نامناسبه در هر حال، اما به لحاظ عملی هنوز در تناقض با فعالیت‌های آژانس نیست.
یک چیز دیگری که هست، خیلی کوتاه اگر به من پاسخ بدید، این است که ایران، گزارش آژانس میگه که ایران چند برابر از آنچه که در برجام هست ذخایر اورانیوم رو تولید کرده، میزان ذخایرش چند برابر شده. این آیا واقعا یک نقض برجام هست و چقدر اهمیت داره در اینکه اروپایی‌ها رو قانع بکنه که احتمالاً با آمریکا نهایتا همراه بشن؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید. 30 ثانیه.
بله. اینکه آیا فرارفتن از برجام حتما هست، اما آیا نقض برجام، یعنی اینکه یک اقدام حقوقی، بستگی به این داره که ارزیابی اروپایی‌ها چیه. اروپایی‌ها در لحظه کنونی قصد اینو ندارن که پرونده ایران رو به شورای امنیت ببرن. به نظر من از حب جمهوری اسلامی هم نیست، بلکه از بغضی که نسبت به رفتار دولت ترامپ برای خروج از تعهدات بین المللی در پیش گرفته بود است. از این لحاظ اروپایی‌ها می‌دانند که ایران فراتر رفته، اما تا کنون تحملش میکنند. پرسش این است تا کی؟
سپاسگزارم از شما بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی که از وین اتریش با ما همراه شد. اما جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان شامگاه سه‌شنبه طی مراسم با حضور رئیس جمهور این کشور در برلین به نسرین ستوده اهدا شد. گزارش شهرام میریان رو در این باره بشنویم.
در سیومین روز اعتصاب قضای نسرین ستوده در زندان اوین، جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به این حقوقدان سرشناس اهدا شد. خانم ستوده در اعتراض به وضعیت نابسامان زندانهای ایران در دوران کرونا دست به اعتصاب قضا زده. جایزه کانون قضات آلمان هر 3 سال یک بار به شخصیتی اعطا می شود که در اجرای حاکمیت قانون در کشورش تلاش پیگیر کرده. این کانون چهارشنبه پیش جایزه این بار خود را به نسرین ستوده، وکیل و کنشگر مدنی، به دلیل شجاعت و تلاش خستگی ناپذیرش در دفاع از حقوق بشر اختصاص داد و شامگاه سه‌شنبه طی مراسمی با حضور فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان این جایزه به نیابت از نسرین ستوده به منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان ساکن هلند داده شد. خانم ستوده هم متقابلاً با ارسال پیامی از زندان اوین دریافت جایزه کانون قضات آلمان را افتخاری برای خود دانست و اذعان کرد این گونه حمایت‌ها به ادامه حرکت‌های مدنی در ایران کمک می‌کند و سپس عیناً گفت من و جامعه مدنی ایران چنین حمایت‌هایی را که در این شرایط سخت از فعالان ایران شده فراموش نمی‌کنیم. خانم ستوده، حقوقدان زندانی، در ادامه پیام خود ضمن جلب توجه افکار عمومی دنیا به احکام اعدامی که برای معترضین در ایران صادر شده، جایزه‌اش را به 4 تن از کسانی که حکم اعدام برایشان صادر شده تقدیم کرد. این زندانیان عبارتند از امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و نوید افکاری. خانم ستوده در پایان ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر به خشونت‌های قضایی در ایران پایان داده شود و حکم این هموطنان شکسته شود. در مراسم اهدای جایزه به نسرین ستوده، پیام همسر او رضا خندان نیز پخش شد. آقای خندان در گفتگوی روز سه‌شنبه خود با رادیو فردا هم یادآور شده بود که همسرش در نظر دارد اعتصاب قضایش را طبق برنامه ادامه داد.
در مورد مدت زمان اعتصاب قضای نسرین، بعضی از دوستان انتظار دارن وقتی که از نسرین درخواست میکنن که اعتصاب قضاشو بشکنه حتما باید بپذیره یا تقاضاهای دیگران پاسخ مثبت بده، اما من میدونم خودم هم هیچ وقت اصرار نمیکنم یا حتی مطرح نمیکنم این موضوع رو باش. میدونم که وقتی شروع میکنه به اعتصاب قضا برنامه داره، مطابق اون برنامهش عزیزترین افراد هم ازش بخوان خب توجه نمیکنه. حالا اینکه چقدر موفقیت آمیز بشه، چقدر جمهوری اسلامی حکومت پاسخ بده، اون یه بحث دیگه است، اما اعتراض رو به این شکل و یا هر شکل دیگه حق خودشون میدونن اینها و ادامه میدن. من تصورم اینه که تا قبل از حتی بازداشت مهرابه ممکن بود انقدر سنگین نباشه، ولی اینها اومدن یه ضربه بزنن، اما اون ضربه باعث شده که موضوع بغرنج‌تر بشه و این احتمالاً تایمش رو تغییر داده، زمانش رو، و طولانی‌تر اعتصاب می‌کنه. الان نسرین یه خواست عامی داشت، توجه دنیا رو میخواست به موزل زندانیان سیاسی جلب بکنه و من فکر میکنم تا اینجام جلب شده، اما این به این معنی نیست که قدم‌های محسوسی بر ندارن و نسرین دنبال اینه که مجبورشون کنه قدم‌های محسوسی بردارن که شرایط یه مقدار بهتر بشه برای اینا.
در مراسم اعطای جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به نسرین ستوده، فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور این کشور در پایان این مراسم همچنین با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان ساکن هلند که به نیابت از خانم ستوده جایزه اش را دریافت کرد به گفتگو نشست. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 11:30 است. پایان این مجله عصرگاهی است و سپاسگزارم از شما. من مرتضی قاسم‌فر هستم و آرزوی لحظاتی آرام رو برای شما دارم.